سلام و صبح خیر به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. از تازه ترین های این برنامه، از حکومت افغانستان دعوت شده تا در نشست میان سیاسیون افغان و طالبان در قطر اشتراک کند و رهبران عرب تصمیم رئیس جمهور امریکا مبنی بر رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان را محکوم کردند. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان. قطر از آمادگیش برای همکاری در جهت تأمین صلح در افغانستان خبر داده است. جنبش موسوم به تحفظ پشتون دیروز یک گردهمایی وسیع احتجاجی را در پشاور برگزار کرد و ولادیمیر زلنسکی، کمدین اوکراینی و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، از آرایی که تا حال شماره شده بیشترین آن را به دست آورده. تفصیل اخبار. قطر از آمادگیش برای همکاری در جهت تأمین صلح در افغانستان خبر داده است. وزارت خارجه قطر به روز یکشنبه در یک اعلامیه گفت دوحه با همه توان در زمینه تلاش‌های صلح افغانستان همکاری خواهد کرد تا افغان‌ها به ثبات و رفاه دست یابند. در این اعلامیه حمله روز شنبه بر کاروان جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، محکوم شده است. حکومت قطر در حالی از همکاریش برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان اطمینان داده که قرار است دوحه تا چند روز دیگر میزبان دو نشست در مورد صلح افغانستان باشد. نشست اول میان زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان، و نشست دیگر با اشتراک سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان برگزار خواهد شد. سیلاب زده های ولایت هرات خواهان کمک های عاجل شدند. بر اساس معلومات دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان، از اواخر هفته گذشته به این طرف حداقل 10 تن در نتیجه سیلاب ها در هرات جان داده و صدها خانه تخریب شدند. عبدالمجید، یک باشنده هرات، به خبرگزاری فرانسه گفته که به کمک های عاجل نیاز دارند.
با بال ما او میکشیم از خونه ها خو فرش و ظرف و موتر مرسای کنیم. این موتر که ما از این استفاده میکنیم دیشه بم داخل ازی بیدیم تا ماست میر ببرم با خونه ما دیوار بگیریم.
ولایت های هرات، فاریاب، بادغیس، بلخ و جوزجان به تازگی شاهد سرازیر شدن سیلاب ها بودند. به اساس معلومات دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان، در مجموع دست کم 35 تن در نتیجه سیلاب های اخیر در این کشور جان دادند و 3000 خانه ویران شدند. برای محمد نبی، بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان، اوارد تغییر دهنده بازی در لیگ برتر کرکت هند اهدا شد. نبی که در تیم سان رایزرز در حیدرآباد بازی می کند، دیروز 4 ویکت مهم گرفت. تیم سان رایزرز در حیدرآباد توانست با درخشش بازیکنان افغان محمد نبی و راشد خان و دیگر بالران، تیم رویال چلنجرز بنگلور را شکست دهد. تیم بنگلور نتوانست 231 دوش هدف تعیین شده را تکمیل کند و تمام بازیکنانش در 113 دوش از بازی بیرون شدند. پیش از این در بازی روز جمعه، راشد خان، بازیکن شماره یک جهان، بهترین بازیکن در بازی در برابر تیم راجستان شناخته شد. امسال در لیگ برتر هند، محمد نبی و راشد خان در تیم حیدرآباد و مجیب الرحمن زدران در تیم کنگز پنجاب بازی می کند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جنبش موسوم به تحفظ پشتون دیروز یک گردهمایی وسیع احتجاجی را در پشاور برگزار کرد. منظور احمد پشتین، رهبر این جنبش، گفت آزار و اذیت پشتونها دیگر قابل تحمل نیست و حرکتی را که برای به دست آوردن حقوقشان آغاز کردن ادامه می دهند. این گردهمایی به مناسبت 40مین روز کشته شدن آرمان لونه، یکی از اعضای ارشد این جنبش، برگزار شد و در آن هزاران نفر اشتراک کرده بودند. ولانگ لونه، خواهر آرمان لونه، در این گردهمایی گفت:
آرمان زما کور نو، آرمان د دې ملت، د دې خاورې
او میگوید که آرمان برادرش نه بلکه فرزند این ملت و این خاک بود. به خاطر بقای این خاک سرش را مانند گندم سبز کرد. آرمان سرش را برای امن و رفای این خاک قربان کرد. سخنرانان در این گردهمایی در پشاور گفتند حکومت پاکستان قضیه کشته شدن آرمان لونی را به درستی تعقیب نمی کند و هیچ پیشرفتی در تحقیقات صورت نگرفته است. ولادیمیر زلنسکی، کمدین اوکراینی و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، از آرایی که تا حال شمارش شده بیشترین آن را به دست آورده است. به اساس معلومات کمیسیون انتخابات مرکزی اوکراین، از میان 21% آرای شمارش شده، زلنسکی 30% آرا را دریافت کرده است. پترو پروشنکو که دوره ریاست جمهوریش به پایان رسیده است، حدود 17% آرا را از آن خود کرده است. یولیا تومشنکو، صدر اعظم پیشین اوکراین، با دریافت حدود 13.3% آرا در جایگاه سوم قرار گرفته است. کمیسیون انتخابات مرکزی اوکراین میزان مشارکت مردم را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که دیروز برگزار شد نزدیک به 64% خوانده است. و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، پیروزی حزبش را در انتخابات شاروالی ها اعلان کرد. اما به نظر می رسد که ائتلاف برهبری حزب حاکم عدالت و توسعه حداقل در دو شهر شکست خورده است. با شمارش بیش از 90% آرای انتخابات دیروز در ترکیه، حزب عدالت و توسعه نزدیک به 45% آرا را به دست آورده است. ائتلاف سکولر مخالف اصلی حکومت ترکیه برنده 30% آرا شده است. این ائتلاف در انقره، پایتخت ترکیه، و شهر بزرگ ازمیر اعلان پیروزی کرده است. اینجا رادیو آزادی است. 9:07 از صبح به وقت افغانستان است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. از حکومت افغانستان دعوت شده است تا در نشست میان سیاسیون افغان و طالبان در دوحه پایتخت قطر اشتراک کند.
اگر تصمیم گرفته شود به اینکه در کنفرانس های آینده اشتراک صورت بگیره، او باید در مشوره در داخل افغانستان تصمیم نهایی خواهد شد.
وزیر خارجه ازبکستان در سفر به کابل از آمادگی کشورش برای میزبانی از گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان خبر داده است. مطبوعات غربی را هم مرور میکنیم. رهبران عرب تصمیم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان را محکوم کردند. برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. از حکومت افغانستان دعوت شده تا در نشست سیاسیون افغان و طالبان که در اواسط همین ماه در دوحه برگزار می شود اشتراک کند. این را عبدالله عبدالله، رئیس اجرایه افغانستان، دیروز در کابل گفت و افزود که این دعوت از سوی یک انستیتیوت قطر صورت گرفته است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
قرار است دوحه، مرکز قطر، در ماه جاری میلادی میزبان چند جلسه مهم در رابطه با صلح افغانستان باشد. جلسه اول که تا چند روز دیگر دایر می شود میان زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان است. آقای خلیلزاد که قرار بود ناوقت دیروز به کابل برسد، نخست با رهبران افغان دیدار نموده و روی ایجاد یک تیم معتبر و همشمول مذاکره کننده و گامهای بعدیش در رابطه با مذاکرات صلح بحث‌هایی داشته باشد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، آقای خلیلزاد بعد از دیدار کابل به پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر می رود. قطر که پیش از این میزبان 5 نشست میان طالبان و نماینده آمریکا بوده است، تاکید دارد که در برقراری صلح در افغانستان همکاری کامل خواهد کرد. در بخشی از اعلامیه وزارت خارجه قطر آمده است که این کشور برای ایجاد صلح در افغانستان همکاری مکمل می کند تا این کشور به ثبات و رفاه دست یابد. در نظر از طالبان بعد از گفتگوهای رسمی با نمایندگان آمریکا که به تاریخ 10 آوریل خاتمه خواهد یافت، با سیاسیون افغان دور دوم دیدارشان را انجام دهند. این نشست ادامه ی نشست مسکو است و این بار از حکومت افغانستان هم در آن دعوت شده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان دیروز در کابل به خبرنگاران گفت یک انستیتوت در قطر از آنها دعوت به عمل آورده در این نشست شرکت کنند و حکومت افغانستان خود در مورد تصمیم می گیرد.
دعوتنامه از طرف یک انستیتوت در قطر ارائه شده که اونا اقتدار را دعوت کردن. البته اگر تصمیم گرفته شده به ای که در کنفرانس های آینده اشتراک صورت بگیره، او باید در مشوره در داخل افغانستان تصمیم نهایی خواهد شد.
حکومت افغانستان در حال در نشست دوم سیاستمداران افغان با نمایندگان طالبان دعوت شده است که در دور اول این نشست که در مسکو دایر شده بود از حکومت افغانستان دعوت به عمل نیامده بود. شمار سیاسیون افغان بر ریاست حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و تعداد از نمایندگان سیاسی طالبان در ماه فوریه در مسکو جلسه نموده روی مسائل مربوط به سال صحبت کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دو روز پیش میزبان حامد کرزی و شمار محدود از سیاسیون برجسته افغان بود و در آن مشوره های را روی نمایندگی بهتر افغانستان در مذاکرات سال انجام داد.
در همین حال وزیر خارجه ازبکستان از آمادگی کشورش برای میزبانی گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان خبر داده است. عبدالعزیز کاملوف دیروز یک شنبه در کابل بود و با رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان به طور جداگانه دیدار کرد. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
روز یکشنبه کابل میزبان وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ازبکستان بود. سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی میگوید عبدالعزیز کاملوف در این سفر با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه دیدار کرده است. احمدی میگوید آقای کاملوف گفته است که کشورش آماده میزبانی از گفتگوهای احتمالی صلح میان حکومت و طالبان است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در جریان دیدارها میان مقامهای افغان و ازبکستان درباره مسائل انکشاف روابط اقتصادی و تجارتی نیز صحبت شده است. آقای احمدی گفت
البته مسئله که بسیار حائز اهمیت است در افغانستان پروژه های زیربنایی است که پروژه های برق سرخان پلخمری و راه آهن مزار شریف هرات است که وزیر امور خارجه خواستار آغاز عملی پروژه ها از سوی کشور ازبکستان شد و روی موارد چون همکاری های منطقه‌ای، روند صلح و توسعه پروژه های زیربنایی در افغانستان بحث شد.
از سوی هم در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز با هیئت عالی رتبه جمهوری ازبکستان که در آن ویکتور محمودوف مشاور امنیت ملی و عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه آن کشور نیز شامل بودند دیدار کرد. در این دیدار که در ارگ انجام شد دو طرف در رابطه با صلح اتصال منطقوی، پروژه های زیربنایی میان دو کشور، تجارت، ترانزیت، مسائل منطقوی و گسترش روابط اقتصادی بحث و تبادله نظر نمودند. همچنان ویکتور محمودوف مشاور امنیت ملی ازبکستان با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز دیدار کرده است. بر اساس خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی، کمیسیون امنیتی دو جانبه تحت رهبری مشاورین امنیت ملی دو کشور تدبیر یافت. در خبرنامه آمده که در این دیدار هر دو طرف روی مسائل مختلف به شمول مبارزه مشترک علیه قاچاق مواد مخدر، همکاری های سرحدی، مبارزه مشترک با افراطیت و همکاری های سیهی در چارچوب نهادهای امنیتی افغانستان بحث‌های عملی نمودند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. در افغانستان و پاکستان، امریکا‌ز اینترستس آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:15 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. اداره احصایه مرکزی افغانستان میگوید بیش از 50% افغانها زیر خط فقر به سر میبرند. این اداره به روز یکشنبه یافته های تازه اش را در این باره با رسانه ها در کابل در میان گذاشت. در همین حال برخی از خانواده های بی‌بضاعت از مشکلات دشوارشان و عدم توجه حکومت به وضعیت آنان شکایت دارند. آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با شماری از خانواده های فقیر و بی‌بضاعت صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
در گوشه از غرب کابل با خانواده برخوردیم که تنها غذای یک وقتشان را دارند. مهتاب گل خانم خیمه‌نشین در این منطقه میگوید که 5 طفل دارد و شوهرش هم معلول است. وی میگوید که 2 پسرش از مکتب باز مانده و در شهر مصروف کارهای شاقه اند، چون هیچ کسی به آنان دست و کمک دراز نکرده است.
یا مسلمان نمسا کمک کنه که یا مسلمان از من پتر دانه لگیده. من که کتابه میشم که ولی از
افسر و ناصر 2 پسر مهتاب گل که همکنون در شهر کابل اسپند دود می کنند می گویند
200 و 200 ویسو 150 دوده ویسو 150 کتاق ویسو یا برای دیگه دوده خورم مکتب می بریخه و اسکار کنم منگتا حکومت نمی دایی لده سی منگتا مکتب زمین برابر کیا
یافته های سروی تازه انجام شده توسط اداره مرکزی احصایه افغانستان نشان می دهد که بیش از 50% افغانها زیر خط فقر زندگی می کنند. احمد جاوید رسولی معین مسلکی این اداره روز یکشنبه در مورد گفت
و اگر ما بگیم کسایی که هم از لحاظ پولی و هم از لحاظ چندبودی فقیر هستند 36.3% است. به این شکل این متریکس برای ما نشان می دهد که آیا از طریق فقر پولی و فقر چند جانبه چگونه چند بودی چگونه در کدام وضعیت قرار دارد.
این سروی همچنان نشان می دهد که در بخش های مختلف پیشرفت های صورت گرفته است، اما این پیشرفت ها در سطح ولایت متوازن نبوده است. در این سروی به شمول موضوع فقر در سطح ولایت، مسئولیت غذایی، وضعیت کاری، دسترسی به خدمات صحی و معارف نیز شامل می باشد. این در حالی است که قبلا سازمان ملل متحد نیز در یک گزارش گفته که 13 میلیون افغان با فقر اقتصادی مواجهند و از این میان 2.5 میلیون تن در 24 ساعت تنها یک وقت غذا صرف می کنند. بحرانی شدن رشد اقتصادی، عدم توازن میان رشد اقتصادی میان مردم، کمبود تولیدات داخلی و تکیه بر واردات از عوامل اساسی این وضعیت عنوان شدند. اما وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان تاکید کرده که برای کاهش فقر در این کشور زمینه‌های کاری را بیشتر ساخته و در زمینه برنامه‌های جدید نیز روی دست دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نو 18 دقیقه صبح وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را از رادیو آزادی داریم و در نیمه دوم ساعت 2 برنامه هفتگی پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شده ها. حالا هم همکار مقیم نایب شماری از روزنامه های غربی را مرور می کند.
روزنامه امریکایی نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مقاله را تحت عنوان مشاور امنیت ملی افغانستان در مبارزه‌اش کنار زده شد و نشر رسانده در آغاز می نویسد. شعار ماموریت بر رهبری امریکا در افغانستان که گویا با متحدین افغان خود دوش به دوش به پیش می رود دیگر در مورد مشاور امنیت ملی افغانستان صدق نمی کند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مقام های امریکایی در افغانستان چند بار در نشست های اشتراک نکردند که حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان حضور داشت. عده‌ای از مقام های عالی رتبه و دیپلماتان در صحبت با روزنامه نیویورک تایمز دلیل آن را اظهارات جنجال برانگیز آقای محب توصیف کردند که ماه پیش در واشنگتن بیان کرده بود. در ادامه مقاله نشر شده در روزنامه نیویورک تایمز آمده است این چنین اظهارات در منظر عام از سوی افغان ها میتواند وضعیتی را به میان آورد که حکومت رئیس جمهور اشرف غنی را به خطر منزوی ساختن روبرو نماید. حکومت افغانستان تا هنوز نتوانسته با طالبان گفتگوی مستقیم نماید. اما هیئت آمریکایی در چند مرحله با نمایندگان طالبان مذاکره کردند. در حالی که در نظر است نمایندگان طالبان با زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در ششمین دور گفتگوهایش اشتراک کنند، این گروه همزمان جنگ با نیروهای امنیتی را در افغانستان شدت بخشیده است. روزنامه بریتانیایی میل آنلاین مقاله را در مورد حمله روز شنبه بر کاروان وسایط عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به نشر رسانده است. گفته می شود که هرچند جنرال دوستم از این حمله جان به سلامت برد، اما یک محافظ وی کشته شده است. جنرال دوستم به نام جنگسالار سابق یاد می شود. عنایت الله بابر فرهمند رئیس پیشین دفتر دوستم می گوید در این حمله که یک ساعت دوام کرد تعداد زخمی شدند. حادثه در ولایت بلخ رخ داد. دوستم چند ساعت پیش از حمله در گردهمایی هوادارانش سخنرانی کرد. روزنامه میل آنلاین دوستم را یک چهره قوی از قوم ازبک دانسته و میگوید او به خاطر موقف بی‌رحمانه‌اش در 14 جنگ و تغییر وفاداریش به افراد مختلف شهرت دارد. روزنامه به سخنرانی عبدالرشید دوستم هم نظر انداخته که گفته اگر حکومت به وی اجازه دهد او میتواند در ظرف 6 ماه شمال افغانستان را از وجود طالبان پاکسازی کند. جنرال دوستم که مدتی در ازبکستان بود روز شنبه از راه حیرتان وارد بلخ شد. او از بلخ راهی جوزجان بود که کاروان وسایط عامل وی از دو استقامت مورد حمله قرار گرفت. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. در پایان مقاله روزنامه میل آنلاین آمده که رئیس جمهور اشرف غنی در انتخابات آینده ریاست جمهوری به عوض جنرال دوستم امرالله صالح را به حیث معاون اول رئیس جمهور برگزیده است. و نوشته روزنامه میل آنلاین بریتانیایی دوستم پیش از این هم از چندین سوی قصد جان به سلامت برده است. جنرال دوستم در انتخابات ریاست جمهوری امسال از نامزدی عبدالله عبدالله حمایت کرده است.
نو 22 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا رو روی همین موج‌ها از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. حال از رادیو آزادی. روز جهانی مبارزه با توبرکلوز در افغانستان در حال تجلیل می‌شود که در حال حاضر حدود 20% از افراد مبتلا به این مرض در این کشور به مرکزهای صحی دسترسی ندارند و یا هم به این مراکز مراجعه نمی‌کنند. وزیر صحت عامه افغانستان دیروز در کابل در مراسم به مناسبت روز جهانی مبارزه با توبرکلوز گفت در سال گذشته 9000 تن از افراد مبتلا به توبرکلوز در افغانستان جان دادند. همکارم نظیفه محبوبی این گزارش را تهیه کرده.
اینجا ما به شفاخانه امراض ساری افغان ژاپن، یگانه شفاخانه‌ای که روزانه میزبانی بیشتر از 100 بیمار از پایتخت گرفته تا ولایت را دارد، سر میزنیم. رفتن به اتاقهایی که بیماران سل بستری‌اند بدون داشتن روپوش و ماسک محال است. بیمارانی که از بخش‌های دوردست کشور می‌آیند و ماها برای دست یافتن به صحتشون باید بستر بیماری را اینجا تحمل کنند. زهرا یکی از بیماران مبتلا به سل است. از بامیان آمده است و سه روز می‌شود به گفته خودش به شفاخانه سر می‌زند و اما تا کنون موفق نشده است زیر مداوا قرار گیرد.
یعنی گلو من درد می‌کنه، کمر من درد می‌کنه، دیگه این جورای من درد می‌کنه، پای من درد می‌کنه، سرخ می‌یه. یک سال چه ده؟
از بامیان آمدی؟
آره، نه یه چیز نگفته تا ایخلا دور روز میشه که برو بیا که یه چیزی نگفته دیگه رای من بسیار دور است ای من سه روز نه راسته از لاید بامیان آمده تا ایخلا یه چیزی نگفته نه یه بخش درست نداره.
بیماران سل برای 2 سال باید زیر مداوا قرار گیرند و اینجا شهناز که از ولایت پروان آمده 6 ماه است زیر مداوای پزشکان در این شفاخانه قرار دارند و اکنون برای رهایی از بستر بیماری و رفتن به سوی خانه روز شماری می کند. در حالی که ده ها بیمار در شفاخانه امراض ساری افغان ژاپن صف کشیدند، اما اینجا چشم ما به چند بستر سرد و محدود برای پذیرش بیماران سل به چشم می خورد، چیزی که پزشکان شفاخانه نیز از آن شاکی اند.
آجل ماست که تف نشید ایزه، یعنی از مریضای کشورشان او گرفته باشه، ماهی تجمع کده باشه، از او نمونه ماهی.
ننگرهار، فاریاب، کاپیسا، پروان، بغلان، پکتیا، پکتیکا، میدانشهر، لوگر، کندز، بامیان و خوست ولایات هستند که به گفته پزشکان بیشتر بیماران از آن به این شفاخانه مراجعه می کنند. در یکی از اتاقهای این شفاخانه سر زدم که زن کهنسالی را از ولایت خوست آوردند. در حالت وخیم قرار داشت و پزشکان مکلفند برای خانوادهش جواب رد دهند. این بیماری میتواند تمام اشخاص را تحت تاثیر قرار دهد، اما افرادی که به مدت طولانی در تماس با افراد آلوده هستند بیشتر در معرض مبتلا به این بیماری قرار دارند. این بیماری به گفته پزشکان با فقر، رژیم نادرست غذایی، عدم نگهداشت بهداشت و سطح سواد رابطه مستقیم دارد. نظیر احمد یکی از دکتران در شفاخانه امراض ساری افغان ژاپن است. او میگوید کمبود بستر برای پذیرش بیمارانی که در حالت وخیم‌تری قرار دارند و نیز نبود تجهیزات لازم طبی یگانه چالش سر راه آنان است.
یکی دو نفر که کیسا یا تشخیص های ایکس دیار که یک درجه مقاومتر از توبرکلوز مقاوم قرار داشتن، دوای از او متغیر بوده و در حالت تخریبات وسیع به شفاخانه مراجعه کرده بودن. ساحه ششان تخریب بوده، ساحات قلبی تخریب بوده، کور پلمونال ساخته. دو الی سه نفر الی چهار نفر تلفات داره، زیادتر نداره.
برای مبارزه برای شکن ساختن مرض سل در کشور مانند افغانستان که یکی از فقیرترین کشورهای جهان می باشد، پزشکان می گویند کمک های بیشتر پولی و تجهیزات لازم نیاز دارند. با این وصف از روز جهانی مبارزه با بیماری سل در افغانستان در حال بزرگداشت می شود که به گفته وزیر صحت عامه سال گذشته 9000 تن در کشور به علت این بیماری جانهایشان را از دست دادند. فیروزالدین فیروز که در روز بزرگداشت از روز جهانی مبارزه با این بیماری در 31 مارچ سخن می زد، اظهار خوشبینی کرد که رقم تلفات این بیماری در کشور به بیشتر از 50% کاهش یافته است.
در حقیقت 50% کاهش در مرگ و میر ناشی از امراض توبرکلوز در افغانستان است. استاندارد یا ریت موفقیت تداوی توبرکلوز مقاوم در سطح جهان 55% است. در افغانستان الحمدلله این ریت به 61% ارتقا یافته.
در سال 2014 میلادی رقم تلفات این بیماری در کشور به 23000 تن می رسید و اکنون به گفته وزیر صحت عامه با ایجاد مرکز بیشتر درمانی رقم تلفات بیماران مبتلا به سل در سالهای پسین کاهش چشمگیری یافته است. در
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رهبران عرب با تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان مخالفت کردند و آن را محکوم کردند. در نشست دیروز رهبران اتحادیه عرب که در تونس برگزار شد، پادشاه عربستان سعودی، رئیس جمهور لبنان، رئیس اداره فلسطینی و دیگران همه موقف مشترک در برابر این تصمیم رئیس جمهور ترامپ داشتند. بیشتر در این گزارش از زرغون امان گل بشنوید.
با وجود اختلافات میان رهبران کشورهای عرب روی بعض موضوعات منطقوی، این رهبران دیروز موقف واحد و مشترک در برابر تصمیم آمریکا در مورد به رسمیت شناسی حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان داشتند. رهبران کشورهای عرب در جلسه یک روزه دیروزشان در تونس یکی پی دیگر این اقدام رئیس جمهور آمریکا را محکوم نموده هشدار دادند این موضوع آتش تنش‌ها در منطقه را بیشتر از این دامن خواهد زد. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی و متحد کلیدی آمریکا در منطقه گفت ما بار دیگر روی رد قطعی هر اقدامی که میتواند حاکمیت سوریه بر جولان را متاثر بسازد تاکید میکنیم. ملل متحد نیز روی حاکمیت سوریه بر بلندی های جولان تاکید نموده گفت هر اقدام برای ختم جنگ سوریه باید تمامیت ارضی این کشور را تضمین کند. وی می گوید هر حل معضله سوریه باید متضمن وحدت و تمامیت ارضی سوریه به شمول جولان باشد. اسرائیل بلندی های استراتژیک جولان را در جنگ 6 روزه سال 1967 اشغال کرده بود و در سال 1981 آن را با خاک خود الحاق کرد، ولی این اقدام از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته تفاهم نامه حمایت از حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان را طی مراسم در قصر سفید در حضور صدر اعظم بنیامین نتانیاهو امضا کرد. این اقدام به دنبال اقدام سال گذشته ترامپ مبنی بر انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت المقدس صورت گرفت، عملی که عکس‌العمل‌های تند